الله الرحمن الرحیم. تدریس شب جمعه توسط استاد مرنی، کتاب طهارت صفحه 42 سطر 3، جلسه 32 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وعبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغموا أنك الفاحبون. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، واعلم أن الوارد في الخبر من الكتابة ما روي عن الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، بزاد الأصحاب الباقي كتابة ومكتوبا عليه ومكتوبا به للتبرك، ولأنه خير محض مع ثبوت أصل الشرعية. بحث در مستحبات کفن بود. عرض شد یکی از مستحبات کفن این است که بر روی بعضی از قطعه‌های کفن شهادتین و نام ائمه معصومین علیه السلام نوشته بشود. در پایان این مسئله، یعنی استحباب کتابت، شهید ثانی یک نکته رو تذکر می فرمایند و نکته این است که می فرمایند تنها دلیل بر استحباب کتابت روایتی است که نقل شده است اونگاه که امام صادق علیه السلام فرزندشان اسماعیل رو کفن کردند، در گوشه کفن او یک جمله مرقوم فرمودند که آن جمله چنین است: نوشتند اسماعیلو یشهد ان لا اله الا الله. تنها دلیل همین روایت است. خب اگر دلیل این روایت است، پس چرا فقها کلمات دیگری رو در این کلمه اضافه فرمودند؟ فرمودند مستحب است شهادت به رسالت پیامبر و نام ائمه معصومین نوشته شود. و قیدهای دیگری رو که فقها ها اضافه کردن، مثلا مستحب با تربت عبا عبدالله نوشته شدن، سید سامی می فرمایند زیادی اصحاب این مطالب رو مسئله خلافی نیست بلکه مسئله صحیحی است. به خاطر این که از این روایت استفاده می کنیم که نوشتن اسماء مقدسه مثل نام الله بر کفن مشروع است و شرعی است. وقتی اصل مشروعیت از این روایت استفاده شد، می توانیم بقیه مقدسات رو غیر از نام خدا بر کفن بنویسیم لتبرک و لأنه خیر محض، هم تبرک است و هم کار خوبی است. البته می فرمایم این نوشتن بر همه قسمت های کفن مستحب است و این که بعضی از علما مثل شهید اول و دیگران اختصاص دادند به بعضی از قسمت های کفن، این بلاوجه است. به همه قسمت های کفن می شود اسماء مقدسه را نوشت، چون اطلاق کفن همه قسمت ها رو در بر می گیرند. این تذکر ایشون در پایان این قسمت. دو مرتبه وارد بقیه مستحبات و سپس مکروهات باب کفن می شود. می فرمایند اگر کفن نیاز به دوختن داشته باشد، مستحب است کفن دوخته شود با نخهایی که از خود پارچه کفن گرفته می شود، نه با نخ دیگر. و مکروه هست که در حال خیاطت کفن نخ رو با آب دهان انسان مرطوب کنه. البته شهید ثانی می فرمایند ولم نقف فیه ما علا اثر، ما خبری در تأیید این مستحب و مکروه پیدا نکرد. بعد می فرمایند مکروه است در قمیص و پیراهنی که برای کفن آماده می شود آستین درست کردن. البته اگر بخواهند از پیراهنهای قبلی میت استفاده کنند لازم نیست آستینهاشو ببرند و قطع کنند، فقط دکمه ها رو از اون پیراهن جدا کنند و همچنین می فرمایند بریدن کفن با آهن مکروه است. و همچنین قرار دادن کافور در گوش و چشم میت مکروه می باشند. در پایان این بحث به یک مستحب هم اشاره می کنند دو مرتبه. می فرمایند اگر شخص غافل بخواهد میت رو کفن کند مستحب است قبل از کفن کردن غسل مس میت واجب بر خودش رو انجام دهد، یا حداقل وضوء قبل از کفن کردن بگیرند. علی ای حال با طهارت بوده باشند. اما اگر غیر از غسل دهنده فرد آخری بخواهد میت رو کفن کند آیا لازم است، آیا مستحب است که او هم طاهر باشد یا نه؟ شهید ثانی می فرمایند در رابطه با این فرد هم طهارت مستحب می باشند. هذا تمام الكلام در باب کفن میت. مسئله بعدی نماز بر میت تا برسیم. وَعْلَمْ عَنَّ الْوَارِدَ فِي الْخَبَرِ مِنَ الْكِتَابِ، بدان اون چی که وارد شده در روایات در مسئله کتابت ماروبیه، چیزیست که روایت شده
ان الصادق عليه السلام امام صادق عليه السلام كتب على حاشيه كفن ابنه اسماعيل، نوشتن بر حاشيه كفن فرزندشون اسماعيل، اسماعيل يشهد ان لا اله الا الله، اسماعيل شهادت میدهد که خدایی نیست، معبودی نیست به جز خدا. و زاد الاصحاب الباقی، اصحاب زیاد کردن بقیه رو، کتابتن یعنی از نظر نوشتن، و مکتوبن علی اون چی که بر اون نوشته می شود، یعنی اصحاب فرمودن بر قمیص، بر ازار، نمیدونم بر حبره می شود نوشت، و مکتوبن به اون چی که به وسیله او نوشته می شود، که مثل عرض کنم به حضور شما تربت حضرت ابا عبدالله یا تراب العبیض مثلا. چرا اصحاب زیاد کردن بقیه کلمات و بقیه قسمت‌های کفن و ابزار نوشتن رو؟ لتبرکه، به خاطر تبرک، ولأنه خیر محض، به خاطر اینکه کار خوبیست، نه از ثبوت اصل شرعیه، با اینکه اصل مشروع بودن این عمل به توسط این روایت اثبات می شود. یعنی ما از این روایت می فهمیم که کلمات مقدسه رو می شود بر روی کفن نوشت. خب وقتی نام الله رو بشه بر روی کفن نوشت، این تعبیر از من دیگه ایشون ندارم، نام پیامبر و نام ائمه رو به طریق اولا می شود بر روی کفن یادداشت کرد. خب چرا اضافه کردن به چه وسیله نوشته بشه؟ خب به خاطر تبرکه. باز ما روایت داریم که نوشتن بعضی از دعاها و غیره با عرض کنم به حضور شما تربت ابا عبدالله حسین مستحب است. خب اینجا هم که مشروعیت این عمل ثابت شده، اونم که کار خوبی است، میگوین اشکالی نداره و بهتر مستحب است که مثلا با تربت ابا عبدالله نوشته بشه.
اگر
نه، ببینید، تجویز کردن اگر مستند شرعی داشته باشه اشکالی نداره، در هر بابی باشه تجویز، اگر مستند شرعی هم نداشته باشه، غیر فقیه، غیر مجتهد، هر کس باشه در هر درجه علمی نمیتونه این حرفا رو بزنه، از این حرفا اضافه کنه، کم کنه یا غیره. مجتهد هم که فرد متخصص علایه ها، او هم که میدانه در کجاست. ملاک اینه که این عمل مع دلیل باشه. حالا اینجا از سوی یک مجتهد مع دلیل اگر آمد و کسی دیگه این کار رو دست و او اشتباه کرده دیگه، علایه ها اگر اصل مشروعیت ثابت بشه مثل اینجا دیگه اشتباه کرده. خب بله دیگه، وقتی نام خداوند که مقدس ترین اشیاء هست، نه ببینید، شکی نیست که اسم خداوند که نوشتش میشه به خاطر تبرکه دیگه، این که شکی نیست، به خاطر تبرک این اسم نوشته میشه. خب اسم خداوند که موجب تبرک میشه، شکی نیست اسم پیامبر و اسم ائمه هم موجب تبرک میشن. وقتی در این مسئله مشترکن، نوشتن اونها اشکالی ندارن. و حتی حالا اینه که ایشون میفرمان، اصلا روایت اینه که در بعضی از نسخ داره که از امام سوال میکنن که یجوز مثل ذالک، مثل اینم درسته، در بعضی از نسخ داره یجوز ذالک، بعضی از نسخ داره یجوز مثل ذالک، مثل این نوشتنها جایزه، امام میفرمایند داره. ولی اون علایال مطلبن نباشه، میتوانیم وقتی اصل شرعیت نوشتن کلمات مقدسه ثابت شد، اصل شرعیت که ثابت شد دیگه بقیه کار همینه، هر کلمه‌ای که جزء کلمات مقدسه باشه مثل اشهد ان لا اله الا الله میشه بر روی کفن نوشت، چون خصوصیت مخصوصی که نداره این کلمه دیگه، فقط جنبه تقدسش هست. بارها گفتیم که در بین قیاس‌ها، قیاس عرض کنم که منصوص العله و یا مفهوم موافقت به تعبیری از قیاس‌ها خارج است و حجت میباشد. در جلد دوم اصول مظفر هم در کتاب کلام میتونید مراجعه بفرمایید، اونجا در باب قیاس مراجعه بفرمایید، مفصل این بحث شده. قیاس منصوص العله عرض کنم از این قیاس ها خارج است، اون حجت میباشد. و به هازه تلفت اداراتهم فیما یکتب علیه من ابقاء الکفن. و به هازه یعنی به علت این که روایتی نداریم دیگه در خصوص ذکر بشه در کدام قسمت کفن، روایت فقط همین یک روایت است و اصل شرعیت ثابت شده، به این علت اختلاف دارد عبارات علما در اون چی که نوشته می شود برو از قطعه های کفن. بعضی ها گفتن بر مثلا پرام قطعه و پرام قطعه و پرام قطعه می شود نوشت، بعضی ها دو سه قطعه دیگر رو ذکر کردن و هکذا. اما ایشون می فرماین و علا ما ذکر، بنابراین مطلبی که ما ذکر کردیم که از کنم لتبرک ولی انه خیر محض هر لا یختص الحکم بالمذکور، اختصاص ندارد حکم نوشتن به اون قطعه هایی که شهید اول ذکر کردن، بل جمیع و اقطاع کفن فی ذلک سوا، بلکه همه قطعه های کفن در این حکم مساوی هستن. یعنی بر همه قطعه های کفن می شود عرض کنم که این کلمات مقدسه رو نوشت، بل هی اولا من الجریدتین، بلکه این قطعه های کفن اولای از جریدتین است. شهید اول فرمودن بر اون دو تا چوب هم مستحب شهادت نوشته بشه، ایشون میفرماین خب قطعه های کفن اولای از اون دو تا چوب میباشد. چرا؟ لدخول ها فی اطلاق نفسه، به خاطر داخل شدن، داخل بودن اون قطعه های کفن در اطلاق نفس. روایت مطلقه، امام بر کفن نوشتن نه بر جزء مخصوصی از کفن، پس اون الکفن شامل همه قطعه های کفن می شود، به خلاف اون دوتا جریده که کفن شامل اون دوتا جریده نمی شود. ولی یخف الکفن ان احتاج الى الخیاطه به خیوطی، باید امر غایب داله بر استحباب، بعدا هم اشاره می کنن باید دوخته بشه کفن اگر نیاز به خیاطت و خیاطی داشته باشد به سبب نخهای خود کفن، مستحبن ولا تبل به ریقه. خب میدونید در خیاطی ها رخ ندیگه، معمولا برای که کار سریع‌تر بشه این نخ رو با آب دهانشون این رو تر میکنن. ولا تبل به ریق، عرض کنم که بله مرطوب نشود اون نخها با آب دهان، علی المشهور فیه ما، بنابر قول مشهور ولم نقف فیه ما علی اثره، بفرمان ما اثری روایتی پیدا نکردیم در این دو. و یکره الاکمام المبتدعه للقمیص، مکروه است آستین قرار دادن برای پارچه‌ای که ابتدا می شود به عنوان پیراهن. پارچه‌ای که همین الان میخوان عرض کنم به عنوان پیراهن کفنی قرارش بدن، مکروه است آستین داشته باشد. لحتر از بیهی، مصنف دوری جست به سبب این قیدی که ذکر کردن، فرمودن المبتدعه، اما لو کفن فی قمیصه، اگر بخواد کفن بشه در قمیص خودش، فانه لا کراهت فی کنه، اینجا کراهتی نیست در آستین و خود پیراهنهایی که انسان معمولا میپوشه آستین داره، اگه میخوان از همه پیراهنها برای کفن استفاده بکنن اینجا دیگه آستین داره و مکروه نیست، بل تقطع منه الازرار، بلکه قطع میشود از این قمیص دکمه ها. ازرار جمع زر است به معنای دکمه. و قطع الکفن بالحدید، مکروه است بریدن کفن را به سبب آهن مثل قیچی چاقو و غیره. قال شیخ، شیخ طوسی فرموده است سمعنا و مذاکرتن من شیوخ، ما این رو شنیدیم به عنوان مذاکره از اساتیدمون، و علیه کان عمله، بر همین مسئله هم عمل اساتیدمون بوده است، بلا دلیل برش نداریم. و جعل الکافو فی سمعه و بصره علی الاشهر، مکروه است قرار دادن کافور را در گوش و چشم میت، بنابر قول مشهورتر در مقابل قول اشهر چیه؟ خلافا للصدوق حيث استحبه، در حالتی که مرحوم شیخ صدوق مستحب دانسته است این مسئله را، استنادا الى روایته، مرحوم شیخ صدوق استناد جسته است به یک روایتی که اون روایت معارض است به اصح منها و اشهر، اون روایت معارض است به یک روایت صحیح تر از خودش و مشهور تر از خودش. دو تا روایت در باب داریم، یک روایت هست از عبدالله ابن سنان که اون روایت میگوید از کنم خوب مستحبه، و یک روایت از آقای عبدالرحمن هر دو از امام صادق که اون روایت نهی میکنه. روایت عبدالرحمن از نظر سند صحیح تر و از نظر عمل اصحاب مشهور تر است. و یستحب اغتسال الغاسل قبل تکفینه، آخرین مستحب، مستحب بس غسل نمودن غاسل قبل از کفن کردن اون میت را. حالا مستحب به غاسل غسل کنه، چه غسلی رو؟ غسل المسل، غسل مسل میتش رو، ان اراده و تکفین، اگر میخواد همون غاسل میت رو کفن کنه. اول وضو یا وضو بگیره. خب کدوم وضو؟ اینجا باز وضوی مخصوصی مثلا وضوی به خاطر کفن کردن میت میفرماین نه، همون وضوی که در کنار غسل مس میت برای نماز لازمه. اول وضو الذی اونچنان وضوی که یجام و جمع می شود، همراه می شود با غسل میت، با غسل مس میت به خاطر نماز. خب هر وضو بگیره چه قصدی کنه؟ فینوی فیه الاستباحه، نیت کند در این وضو استباحه را، این که این وضو مبیح للصلاه است. اول رفع یا نیت کند رفع حدث را، او ایقاع التکفیر، تکفین علی الوجه الاکمل، یا نیت کنه بگه وضو میگیرم به خاطر اینکه کفن کردن بر وجه کاملتر و بهتر واقع بشه. چون ما روایت داریم که کفن کردن وقتی بر وجه کاملتر واقع میشود که اون غاسل وضوشو بگیره. او ایقاع تکفین علی الوجه الاکمل فانه، پس به درستی که این ایقاع تکفین علی الوجه الاکمل از جمله غایاتی است که توقف بر طهارت دارن. این کفن کردن بر وجه کاملتر با استناد به روایات توقف بر طهارت دارن. ولو اضطر لخوف علی المیت، اگر مضطر بود به غسل نکردن به خاطر خوف بر میت، میترسید که هوا جرمه بره آب پیدا کنه غسل کنه بعد بیاد میت رو کفن کنه بدن میت بپوسه مثلا، او تعذرت طهاره، یعنی طهارت متعذر بود نمیتونست آب نداشت که مثلا خودش غسل کنه، غسل یدیه من المنکبینه، میشورد دو تا دست خودش را از شانه ها سه مرتبه، ثم کفنه، بعد کفن میکند میت را. ولو کفنه غیر القاصر، اگر کفن نماید میت را غیر قاصر، غیر از اون کسی که میخواد غسل بده، فالاقرب استحباب کونه متطهرا، پس بهتر مستحب بودنه، پس بهتر این است، اقرب این است که مستحب است بودن اون غیر غاسل متطهر. خلاصه کسی که غاسل هم نیست میخواد کفن کنه میت رو، مستحب به او هم با حالت طهارت باشه. چرا؟ دلیل شهید ثانی رو دقت کنید، لفحوا اغتسال الغاسل از وضوعه. کلمه فحوا، یه وقتی ما یک مقدمه عرض کردیم که مفهوم موافقت چند تا اسم داره، یکی فحوا الخطاب، مفهوم موافقت میگن، قیاس اولویت میگن، فحوا الخطاب هم میگن. شهید ثانی اینجا دلیلشون فحوا هست، یعنی دلیلشون همون قیاس اولویت هست. میفرماین اگر شخصی که غسل میده میت رو که با آب سر و کار داره، خودش دستاش در زم شسته میشود، عرض کنم که نجاست ظاهری در بدنش باقی نمیمانه، اگر شخص غاسل مستحب غسل خودش رو انجام بده و یا وضو بگیره، به طریق اولا شخص غیر غاسل مستحب است که متطهر باشن. به حرف شهید ثانیش خیلی ها بیهن اشکال کردن، لفحوا اغتسال الغاسل، به خاطر مفهوم موافقت غسل نمودن غاسل و یا وضوع غاسل. خب مشخص هم هست، خیلی ها بیهن هم هست شد که اشکال کردن. خب او کسی که غسل میده میت رو، دستش به بدن مرده خورده، محدث شده، او باید غسل مس میت بکنه و یا وضوع رافع حدث بگیره. آقایی که دستش به بدن میت نخورده، محدث هم نیست، مثلا محدث به حدث اکبر نیست، او چرا حتما باید وضوع بگیره یا او چرا مستحب باشه وضوع بگیره؟ دلیلی بر استحباب بودن او و طهارت نداریم ما. این دلیلی هم شهید ثانی میفرماید، همونطور که خیلی ها اشکال کردن، دلیل درست حسابی مخواهم هم. علی کل من بلغ ای اکمل ستن ممن له حکم الاسلام. نکته چهارم و فصل چهارم از پنج فصل احکام میت در رابطه با نماز میت می باشد. در این فصل چهار مطلب کلی مورد بررسی قرار می گیرد. مطلب اول نماز بر چه میتی لازم است خونده شود. مطلب دوم واجبات نماز میت چیست؟ مطلب سوم مستحبات نماز میت چند تاست؟ که در ضمن همین مسئله مرحوم شهید مستحبات تشییع جنازه رو هم بیان می‌فرماید. مطلب چهارم چند مسئله و چند فرع فقهی در رابطه با نماز میت. اما مطلب اول می‌فرمایند نماز میت واجب است خونده شود بر مسلمان و کسی که در حکم مسلمان است، به شرطی که سنش به 6 سال تمام رسیده باشد. این مطلب اول دیگه در یک کلمه تمام شد. مطلب دوم واجبات نماز میت چند تاست؟ اگر میت مؤمن یعنی شیعه 12 امامی باشد، 16 نکته واجبات نماز این میت رو تشکیل میدهد. البته در بعضیش اختلاف، بعضی از این موارد حداقل 2 موردش مختلفون فی هست. و اگر میت مخالف باشد، از مخالفین باشد، نماز بر او بنا به قولی 15 واجب و بنا به قولی 14 واجب دارد. خب، اما نماز میت مؤمن واجباتش رو تیتروار سریع یکی یکی عرض می‌کنم. 1، در نماز میت قیام واجب است. واجب است این نماز در حال ایستاده باشه. البته اگر مقدور باشه. اگر مقدور نبود مثل نماز یومیه، به هر شکلی که مقدور بود خلاص. در همین جا یک سوال مطرح میشه و اون سوال این است: اگر فرد عاجزی نماز میت رو نشسته خوند، بعد فرد قادری پیدا شد، میتونست نماز رو ایستاده بخونه. آیا نماز شخص عاجز مجزی است و کافی است یا نه باید نماز رو آقای قادر دو مرتبه ایستاده بخونه؟ در مسئله دو احتمال است. از یک جهت میتوانیم بگوییم این نماز شخص عاجز نماز صحیح است، نماز درستیه و مجزی خواهد بود، و از این طرف میتوانیم بگوییم که با وجود شخص قادر نماز شخص عاجز نماز کامل نیست، و چون نماز کامل نیست باید نماز کامل دو مرتبه اتیان بشود. شهید ثانی می فرمایند مرحوم شهید اول در کتاب ذکر توقف کرده است، همین دو احتمال رو ذکر کرده و قائل به توقف شده است. هیچ یک از این دو احتمال رو تأیید نفرمود. خب این تمام شد. دوم، از واجبات نماز میت استقبال قبله است. البته نه میت ها، میت رو به قبله نکنن، مصلی یعنی نمازگزار باید مستقبل القبله باشه. سوم، میت رو جوری در مقابل مصلی بگذارن که سر میت به طرف سمت راست مصلی بوده باشه. چهارم، واجب است فاصله زیاد بین مصلی و بین میت نباشد. نمازگزار اینجا نیسته صد متر طرف در میت رو بگذارن، مثلا جوری باشه که عرفن بگن دارن نماز این میت رو میخونن. پنجم، و ششم، دو شرط اختلافی است، دو واجب اختلافی است. آیا ستر عورت مصلی واجب است یا نه، و آیا طهارت بدن و جامعه مصلی از خبث لازم است یا لازم نیست.
در شرط پنجم و ششم دو وجه و دو قول است. هفتم از واجبات نماز میت نیت است. با شروع نماز میت باید قصد کند و نیت کند خوندن نماز را قربتن الالله. این هفت واجب دقت کنید، بعد از نیت نماز میت مؤمن پنج تکبیر دارد و چهار دعا. که پنج و چهار می شود نو، نه و هفت می شود شونزده. پنج تکبیر و چهار دعا. این چهار دعا بعد از چهار تکبیر اول است و بعد از تکبیر پنجم دیگه دعای واجبی وجود ندارد. اگر میت مخالف باشد همه این واجبات رو دارد به جز یک تکبیر، یعنی بر میت مخالف به جای پنج تکبیر چهار تکبیر، چهار الله اکبر ذکر میشه. خب سوال، بعد از تکبیر چهارم واجب است در میت مؤمن که نمازگزار برای او دعا کند، بگه اللهم اغفر له، آیا در شخص مخالف هم بعد از تکبیر چهارم دعا هست یا نیست؟ بعضی از علما فرمودند دعا ساقط است، نتیجتا دو واجب کم میشه، میشه چهارده. بعضی از علمای دیگر فرمودن دعا ساقط است و لعن واجب است. جای دعا باید لعن نمودون نده، نتیجتا میشه 15 تا واجب. خب یکم سریع پیش بریم ببینیم عبارت میتونیم تموم کنیم. الرابع الصلاة علیه فتجب الصلاة علی كل من بلغ ای اکمل ستا ممن له حکم الاسلام. واجب است نماز بر هر کسی که بالغ باشد، یعنی کامل کند 6 سال را از اون کسانی که برای اونها حکم اسلام است. من الاقسام المذکوره فی غسله، که بیان از اون اقسامی که ذکر شد در غسل میت. در غسل میت گفتیم مسلمان و در حکم مسلمان کیا هستند؟ اگر فرق المحکوم به کفر ها من المسلمین، غیر از اون فرقه هایی که حکم شده به کفر اونها از بین مسلمان ها، مثل خوارج و ناصبیه و اونها که غسلشون عرض کنم که واجب نبود، نماز بر اونها هم لازم نیست. این مطلب اول تمام شد. و واجب ها القیام و مع القدره، واجبات نماز میت عرض شد 16 تاست. اول قیام در حالت قدرت، فلو عجز عنه، اگر عاجز بود از این قیام، صلا به حسب المکنه، نماز میخواند به حسب ارکان تمکن خودش، کل یومیه، مثل نمازهای واجب رو عرض کنم که نمازهای دیگر واجب رو در جاش میاد، اگر استاده نتونست تکیه بکنه، تکیه نتونست نماز بخونه، مثلا بنشینه و ها کذا، خلاصه مراتب داره. اینجا هم درست مثل همون داره. و هل یسقط فرض الکفایه عن القادر بصلاة العاجز، آیا ساقط می شود این واجب کفایی؟ فرض الکفایه یعنی واجب کفایی، نماز میت واجب کفایی هستش، آیا ساقط می شود فرض الکفایه یعنی واجب کفایی از شخص قادر به صلاة عاجز؟ شخص عاجز از پای توضیح شده دید، شخص عاجز نماز نشسته خونده، شخص قادر آمد، آیا شخص قادر دوباره باید نماز بخونه یا نه؟ نظر رو اینجا نظر دو احتماله، من صدق صلاة صحیحت علی، از یک طرف نماز صحیح بر این صلاة عاجز از کنن که صادق است، و من نقصانها عنه مع القدرت علی الکامله، و از این طرف و از نقصان این صلات از این قادر با عرض کنم که قدرت بر کامله، در حالتی که نماز کامل رو این قادر میتونه بخونه، نماز عاجز ناقصتر از اون، پس باید نماز کامل رو انجام بده. و توقفت ذکرا لذاله، مرحوم شهید اول در کتاب ذکرا توقف کردن به خاطر همین دو احتمال. و استقبال المسلی القبلته، سوم استقبال مسلی قبله را، دوم استقبال مسلی قبله را، سوم و جعل رأس المیت الى یمین المسلی، سر میت به طرف راست مسلی باشد، مستلقیا علی ظهره بین یدی، در حالتی که عرض کنم که خوابانده باشند میت رو بر پشت در مقابل بین یدی، یعنی در جلو اون مسلی. خب در جلو مسلی میت باید باشه اگر مسلی شخص امام باشه، و الا اگر مأموم باشه، خب مأموم صف دوم دیگه مثلا عرض کنم به حضور شما میت در مقابل چشم او نیستش دیگه، بلکه در مقابل چشم او امام جماعت مثلا. یا فرض بفرمایید این که میت باید عرض کنم که خلاصه بین یدیش باشد، در جلو چشمش باشه، صف سوم چهارم پنجم و همیشه اگر جمعیت زیاد باشن، خلاصه میت در مقابل چشم اونها نیستش، میفرمان اشکالی نداره، الا ان یکون معمومن، مگر اینکه مسلی معموم باشد، فیکفی کونه بین یدی الامام، پس کافی است بودن اون میت در مقابل چشم امام، میت در مقابل چشم امام جماعت باشه کافی است، و مشاهدتی له، و مشاهده نمودن اون امام اون میت رو کافی است، و تغتفر الحیلولت بمعموم مثله. عطف تفسیری بر همون مطلبه، آمرزیده می شود حائل شدن و فاصله واقع شدن به یک معمومی مثل اون معموم بین معموم و بین میت، یعنی اشکالی نداره بین اون معموم و بین میت یک معموم دیگه فاصله بشه، آقا صف سوم وایستاده، صف اول و دوم بین او و بین اون میت فاصله شدن، این حائل شدن و فاصله شدن اشکالی نداره. خب چهارم از واجبات، و عدم تباعده عنه بالمعتد به عرفن، واجب است دور نباشد عرض کنم که مسلی از اون میت به معتد به عرفن، یعنی خلاصه فاصله معتد به و فاصله زیادی بین مسلی و بین میت نباشد. شرط پنجم و ششم، و به اعتبار ستر عورت المسلی و طهارته من الخبث فی ثوبه و بدنه وجهان، و در معتبر بودن ستر عورت مسلی و طاهر بودن مسلی از خبث در صوب و بدنش دو وجه است. مسلی بعدن خواهیم خوند طهارت از حدث بل اجماع لازم نیست داشته باشه، ولو شخص جنوب باشه میتونه نماز میت بخونه، ولی آیا طهارت از خبث لازمه؟ نجاست ظاهری در بدن لباس مسلی اگر باشه چطوره؟ اینجا دو تا احتمال و دو تا وجه هست. بعضی ها میگن نماز میت صلاته، نمازه، پس هر شرطی که در باب نماز باشه، در باب نمازهای واجب باشه، در نماز میت هم هست، مگر شرایطی که تصریح شده باشد بین که لازم نیست. خب ستر عورت مسلی تصریح نشده که لازم نیست، طهارت او از حدث و از خبث تصریح نشده که لازم نیست، چون تصریح نشده پس واجب نیست. بعضی ها از این طرف میگن نخیر، مجازن به نماز میت میگن نماز، نماز میت دعای نماز نیست، نمازی که رکوع نداره، سجود نداره، این چطور نمازیه؟ پس نماز میت سلام نداره، نماز میت نماز نیست، دعا هست، چون که دعا هست در دعا نه طهارت از خبث و نه اون چیز دیگر لازم نخواهد. اینم پنجم و ششم. هفتم و نیت، المشتمله على قصد الفعل، نیتی که مشتمل بر قصد فعل باشد، یعنی بر قصد انجام دادن اون کار، که اون کار چیه؟ به هم صلات على المیت، قصد کنه نماز بر میت رو. المتحد او المتعدد، میت یکی باشه یا چند تا باشه، و این لم یعرف کن بله او رو نشناسه، لازم نیست بگه نماز میت آقای ایکس پسر آقای ایگرگ رو میخونم مثلا، نخیر، همینقدر بگه نماز این میت کافی هست. میفرمایند حتی لو جهل ذکوریته و انوثیته، حتی اگر ندونه این میت مذکر یا مؤنثه اشکالی نداره. خب سوال در دعاها باید خلاصه ضمیر به این میت برگرده، اللهم اغفر له، اگر ندونه مذکر یا مؤنث چجور دعا رو چجوری بخونه؟ میفرمایند دعا رو هم جائز الوجهین است، میتونه بخونه اللهم اغفر له، بگه ضمیر برمیگرده به میت، میت مذکره، حالا چه اسم جنس مذکره، حالا چه اون دیگه جنازه زن باشه یا مرد باشه، همین اللهم اغفر له بین اعتبار که ضمیر به میت برگرده درسته. یا اصلا بگه اللهم اغفر لها، باز میت چه زن باشه چه مرد باشه، بگه ضمیر برمیگرده به این جنازه، جنازه مؤنث است. پس حتی لو جهل ذکوریته و انوثیته، حتی اگر جاهل باشد نسبت به مذکر بودن و مؤنث بودن اون، جاز تذکیر الضمیر و تأنیثه، جاهل از مذکر آوردن ضمیر و مؤنث آوردن ضمیر رو معولا بالمیت و الجنازه، در حالتی که تعویل میکند به میت و جنازه، اگر ضمیر مذکر باشه به میت برمیگرده، اگر مؤنث باشه به جنازه برمیگرده. متقربا در بعضی از کتابا روی متقربا خط کشیده شده که عرض کنم که ظاهرا جزء عبارتهای خود لمعه هستش. نیت در حالتی که متقرب باشد، یعنی قصد قربت هم داشته باشه، و به اعتبار نیت الوجه، قصد وجه لازمه یا نه، من وجوب و ندب، بگه واجبه یا عرض کنم مستحبه. مثلا اگر نماز میت بالاتر از 6 سال باشه واجبه، اگر نماز میت پایین تر از 6 سال باشه مستحبه. آیا قصد وجه قید استحباب و وجوب رو هم در نیت ذکر کنه یا نه؟ میفرمایم مدر معتبر بودن نیت قصد وجه، کن قصد وجه بیان از وجوب و ندبت مثل غیر این نماز میت از عبادات، دو قول است در مسئله، دو قول است. قولان للمصنف فی الذکر، مصنف در کتاب ذکر دو قول داره، علایال اونجا دو تا احتمال رو مطرح کرده. مقارنتاً للتکبیر، روی این مقارنتاً در بعضی از نسخ خط کشیده شده، در حالت که نیت همراه با اون تکبیر اول باشه، مستدامتاً الحکم الى آخرها، در حالتی که ادامه دهد حکم نیت را تا آخر نماز، یعنی حکم نیت را تا آخر نماز داشته باشه، از نیتش بر نگرده. خب یه هفتا بعد نه تا دیگه هم اضافه میشه، و تکبیراتون خمسون، 5 تا تکبیر واجبه، احداها تکبیرت الاحرام، اولین تکبیر تکبیرت الاحرام است بی غیر المخالف. شخص مخالف اگر شیعه 12 امامی نباشه همون تکبیرت الاحرام اول رو نداره، میشه 4 تا تکبیر. خب تکبیر بگه یتشهد الشهادتین عقیب الاولا، بعد از تکبیر اولی شهادتین بگه، و یصلی علی النبی و آله عقیب الثانیه، بعد از تکبیر دوم صلوات بر پیامبر و آل پیامبر بفرسته، و مستحب و ان یضیف الیها، مستحب بس این که اضافه نماید به اون، عرض کنم که صلوات بر پیامبر صلوات بر باقی انبیا علیهم السلام را، و یدعو للمؤمنین و المؤمنات، دعا نماید برای مردهای مؤمن و زنهای مؤمنات، به ایه دعا این اتفع، به هر دعایی که دلش میخواد، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، به این کان المنقول افضل، برای دعاهایی که منقول است در کتاب مفاتیح و حاشیه های شرح العلوم نوشته بهتر است. عقیب الثالثه، بعد از تکبیر سوم، و یدعو للمیت المکلف المؤمن عقیب الرابعه، دعا میکند برای میت مکلف مؤمن پشت سر چهارمی. دو تا قید داره برای میت مکلف، چون میت اگر طفل باشه او مغفور الله هست، آمرزیده، یه دیگه دعا برای او وجهی نداره، انسان به قصد انشاء بفرمایید دعا کنه برای او وجهی نداره. برای شخص غیر مؤمن هم که دعا جایز نیست، لذا قید میکنن دعا کند برای میت مکلف مؤمن به دنبال تکبیر چهارم. و فی المستضعف، در رابطه با شخص مستضعف، اگر میت کسیه که دین و ایمان درست و حسابی نداشته، یعنی معلوم نیست نه شیعه نه سنی، خلاصه درست یک عقیده کاملی نداشته، و در شخص مستضعف با او کسی است که لا یعرف الحق، حق رو نمیشناخته، ولا یعاند و فی، نسبت به حق معاند هم نبوده، ولا یوالی احدا بعینه، یکی از اون مخالفین رو هم به عینه دوست نداشته، محبت یکی از مخالفین در دلش نبوده، اینجا بعد از تکبیر چهارم نسبت به شخص مستضعف به دعاه، دعای مخصوصی داره، نمیگه اللهم اغفر له، و هو به این دعا اینه اللهم اغفر للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم. و یدعو به صلات و دعا میکند. خب گفتیم بعد از تکبیر چهارم برای میت مکلف دعا کنه، اگر میت طفل بود بعد از تکبیر چهارم چکار کنه؟ و یدعو به صلات علی طفل و دعا می کند در نماز بر طفلی که متولد شده از دوتا شیعه لعبویه، برای پدر و مادرش، اللهم مغفر لعبویه مثلا، او من مؤمن الله، یا عرض کنم از مؤمنی برای او، یعنی عرض کنم اگر پدر و مادرش هر دو مؤمن نیستن، یکیشون مؤمن هست، مثلا پدر او مؤمنه، مثلا مادرش مؤمن نیست جز مخالفین هست، فقط برای پدر دعا می کنه. ولو کان غیر مؤمنینه، اگر هر دوشون مؤمن نباشن، هر دوشون مخالف باشن، دعا عقیبه ها به ما احد، دعا میکنه پشت سر تکبیر چهارم هرچی که دوست داشته باشه، برای پدر مادر خودش مثلا دعا میکنه. و ظاهر و فین ازن عدم و وجودی اصلا، ظاهر این است که دیگه دعا عرض کنن بنابراین تصویر بعد از تکبیر چهارم واجب نیستش دیگه، چون میگن دعا میکنه هرچی دوست داره، یعنی خلاصه دعا لازم نیست. بل مراد به طفل غیر البالغ، مراد به طفل غیر بالغ است. و این وجبت صلات علی، ولو نماز میت بر او واجب شده باشه، یعنی ولو اصلا 6 سالش تمام شده باشه نماز میت بر او واجب شده باشد، عرض کنم که خلاصه تا قبل از این که به حد تکلیف نرسیده باشد واجب نیست بعد از عرض کنم تکبیر چهارم برای او دعا بشه. ول منافق توضیحات رو عرض کردیم، این دو صفت رو بعدا عبارت تکلیف میکنیم. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.